بریم سراغ پیام شما 0912-08-90 گفتن که تخصص گره یعنی ساده شدن کارها. قدیم ترها به کسی متخصص میگفتن که مجموعی از کارها رو با هم انجام میداده، ولی الان شده هر نفر یک تخصص. با ایشون موافقین؟ الان در کشور ما هم شرایط به این شکله و اینقدر نگاه تخصصیه به فعالیت ها و کارها در جامعه؟ آقای اسکندری هستن، برنامه ما رو گوش میکنن. گفتن من مهندس مکانیکم ولی کلی تخصص دارم، ولی میگن خودشون میگن سطحیه. ایشون میگن منتها در آلمان فقط برای مثلا پیچ و یا حتی مته که جزئی هستن مهندسی وجود داره. حالا من نمیدونم، ایشون برخلاف خودشون مهندس مکانیکن و دارن شرح میدن این موضوع رو. میگن اینجوری شده که تخصصی حسابی پیشرفت کردن. بله دیگه، خاطر هم هستی دوستی هم بودن میگفتن که حالا بر طراحی خود رو صرفا خب فرق میکنه دیگه با مونتاژ کاری و نیاز به متخصصان ویژه در هر امری هست. ممنونم از شما اسکندری که اینگونه موضوع رو دیدید و به ما گفتید. یادتونه براتون گفتم که این تخصص گرایی منجر چه به چه اتفاقایی میشه؟ این که راندمان کار رو بالا میبره و موجب بهبود سطح کیفیت تولیدات میشه و البته جلوگیری میکنه از برخی هزینه های اضافی. اینا از جمله مزایاش هست. یه دوستی 0912-05-21 گفتن که اگر سوال اینجاست که تخصص گرایی برای کشور هزینه داره یا هزینه رو پایین میاره، قطعا باید گفت اول هزینه رو بالا میبره، ولی در نهایت با بازگشت سرمایه میتونه به رشد کشور کمک کنه. ایشون میگن یکم باید در این حوزه صبر داشت. میگن در حال حاضر باید کار زیربنایی کرد و متخصص حرفه‌ای تربیت کرد. یعنی ما نگاهمون باید برای تخصص گرایی و دیدن نتیجهش به آینده باشه. روزه 12-86-86 گفتن که آثار اقتصادی تخصصی شدن شرایطی داره، اون هم این که حتما کار رو به کاردان بسپریم. اینم مسئله. خب یه دوستی هم با شماره 0913-87-32 بحث آموزش در حین کار رو هم مد نظر قرار دادن. گفتن با گنجوندن حق آموزش در حقوق دستمزد، نیروی انسانی رو از حالت ماشینی و هزینه بر میتونیم به حالت رشد و حالا کارآفرین شدن و درآمدزا و سرمایه‌ای تبدیل کنیم و میگن نباید از این مسئله غافل بشیم. اون ایشون بودن دوستی که گفتن که میشه این مسئله رو به آینده واگذار کرد. ایشون میگن که در حین حالا انجام کار هم میتونیم اونها رو یعنی نیروی انسانی رو ارتقا بدیم و به سمت تخصصی شدن پیش ببریم. خوبه که شما نظرتون رو بگید. یه دوستی هم گفتن که غافل نشیم از این که اون وقت این متخصصانی که تخصصهای خاص دارن در حین فعالیت خودشون قشر جوان رو هم آموزش بدن تا آدمهای مثل خودشون تربیت بشه. آره دیگه، بعضی فکر میکنن که یک تازی خوبه. موسیقی امیدوارم که پاسخگوی پرسش امروز برنامه 98 ها باشید و ویژه در این باره با ما حرف بزنید که چرا در دنیا بسیاری از کارها و فعالیت ها به سمت تخصصی شدن میره. به نظرتون این تخصصی شدن فعالیت ها هزینه های یک بنگاه که کشور رو بالا میبره یا اینکه پایین میاره و چرایش رو هم به ما بگید. اسمشون رو نگفتن. این الف آیا امیری هستن اگه اشتباه نکنم، نمیدونم، 0-918-35-64 فکرم خودتون این گفتن که بله با نظر اون دوستمون موافق هستم. کدوم گفتن؟ قدیم دکترای شهر ما متخصص همه بیماری ها بودن، حالا قلب و داخلی و کودکان. امروز با جدا کردن و تخصص هر فرد باعث این شده که سرگردانی برای بیمار اتفاق نیفته و هزینه بیمار کمتر بشه و نتیجه بیماری هم مشخص میشه. ایشون میگن پس کار رو باید به کاردان واگذار کرد. آره دیگه، الان برام واقعا برای درمان یه اتفاق کوچیک هم مثلا فرد میگه من تخصصی ندارم، برو پیش متخصصش. ولی واقعا الان دارم به این موضوع فکر میکنم که این اتفاق باعث شد هزینه مثلا من نوعی کم بشه یا اینکه زیاد شد. این تخصصی شدن بین حالا امر پزشکی، اینکه من بتونم حالا از این دکتر برم اون دکتر و اینکه نه اون فرد همه کارا رو انجام بده، این مقوله رو هم دربارش با ما حرف بزنید لطفا. درباره موضوع برنامه گفتگوم را آغاز کنم با آقای دکتر رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که صاحب تخصص‌های متعددی هستند ولی همه جوره کاربلد و از فعالان اقتصادی خوب کشورمون هم هستند و معرف حضور شما. آقای دکتر پدیدار سلام، وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید، ممنون که با ما همراه هستین. آیه دکتر پدیدار، شما به ما بگید که واقعا چی شده که این روزها همه کارها داره تخصصی میشه و افراد تلاش میکنن برای اینکه در یک بخش ویژه تخصص پیدا کنن؟
البته این موضوع در کشور ما حالا در یکی دو ساله اخیر خیلی مطرح هست و خیلی هم جذابه، ولی اگه ما یک نگاه تطبیقی داشته باشیم، تطبیقی جهانی، موضوع تخصصی شدن فعالیت‌ها به خصوص به فعالیت‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. زمانی که کشورهای عرض بکنم شرق آسیا و بعد غرب آسیا می‌رفتن به دنیای غرب، به خصوص به اروپا و آمریکای شمالی برای کسب آموزش و دانش و حالا یادگیری تکنیک‌های مختلف فنی، تولیدی، اقتصادی، اونجا بود که اولین گام رو ژاپنی‌ها برداشتن. به این ترتیب که اومدن فعالیت‌ها رو در یک مدار تولید تخصصی کردن. یعنی یک موضوع فعالیت تولیدی، فرض بکنیم اگر تولید یک اتومبیل بود، مثلا ساخت یک ساختمان بود، یا مثلا فرض بفرمایید یک فرایند کسب و کار بود، آمدن اون رو به چند فرایند اجرایی تقسیم کردن و اون رو در قالب تخصصی دیدن. در هر مرحله براش قیمت تمام شده در آوردن و در اونجا بود که این قیمت تمام شده مراحل مختلف تولید و اقتصادی بودنش رو در مقایسه با سایر کالاهای مشابه در کشورهایی که مشابه خود اونها فعالیت میکردن، اینها رو در یه جدول مقایسه‌ای قرار دادن. و اینجا بود که ما عملا در دهه اواخر 1960 و اوایل دهه 1970 موضوع رقابت در تخصصی شدن فعالیت های اقتصادی و یا اقتصادی شدن فعالیت ها مطرح شد.
آیه دکتر
بله، و بنگاه ها اومدن از اینجا شروع کردن.
این نکته رو میخوام بپرسم، چون به ژاپن اشاره کردید و پس از جنگ جهانی دوم و اینکه قطعا خسارات بسیاری به بار اومده اون زمان اینا این تصمیم رو گرفتن، خب قطعا صنایعشون با مشکلات مالی متعددی مواجه بوده.
دقیقاً.
خب این هزینه سربار نبوده براشون تخصص گرفتن؟
نه خیر، وقتی که اومدن تخصصش کردن هزینه سربار رو کشیدن پایین. علتش چی بود؟ علتش این بود که بخشی از فعالیت‌های اجرایی و نظارتی بر تولید رو به جای اینکه در دل کارخونه و در دل معاد فعالیت خودشون استفاده بکنن، برون سفاری کردن، از خارج از خودشون گرفتن آوردن، و همین باعث شد که قیمت تمام شدهشون رو کنترل کرد. یعنی در دهه 1970 جنس ژاپنی، مثل سالیان سال که میگفتن جنس چینی خوب نیست، ژاپنی‌ها میگفتن جنسشون خوب نیست. و بعد اینا اومدن با این مدل که اومدن نظام کنترل کیفی رو خارج از مدل خودشون در فرایند تخصصی وارد سیستم کردن، ژاپن در دهه 1980 بهترین و کیفی ترین کالا رو در عرصه جهانی ارائه داد.
اون وقت این برون سپاری ها و این تخصص شدن ها قطعا استفاده از نیروی انسانی که بیشتر باعث نشد که محصول نهاییشون در واقع قیمت نهاییش افزایش پیدا کنه.
نخیر دیگه، ببینید وقتی که اینا اومدن، چون اون در زمانی که اینها برون سپاری نمی کردن و در داخل خودشون بود، قیمت تمام شدهشون به خاطر هزینه های اضافی که برای مراقبت و استخدام یک نفر داشتن، دیگه اون هزینه های مراقبت رو نداشتن، فقط قیمت تمام شده ساعت کار رو میدادن. به همین دلیل تونستن بازار رقابتی ایجاد بکنن. یعنی اگر ما به سمت تخصصی شدن بریم، فعالیت های اقتصادی و بنگاه ها در این سمت دارن، قیمت تمام شده محصول در بنگاه کاهش پیدا میکنه و باعث بالا رفتن راندمان میشه. و اگر که میبینید ما در هزاره سوم، در آغاز هزاره سوم، شرکت ها بر اساس یک مدل نوین اقتصادی شروع به فعالیت کردن. اومدن چیکار کردن؟
بله.
اومدن بخشی از خدمات عمومی رو از خودشون دور کردن، دادن به بیرون. اولین کاری که صورت گرفت که ما در این دو دهه، در 20 ساله اخیر داریم در کشورهای توسعه یافته، اینه که اینها اومدن سرویس رو از داخل خودشون خارج کردن. اومدن سرویس رو دادن به بنگاه‌های بیرون. الان در ژاپن، این رو عرض بکنم خدمتتون به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای، قیمت تمام شده خوراکی و غذا در مراکز تولید غذای عمومی ارزان‌تر از غذایی هست که خانم خونه در غذا در خونه تولید میکنه، و لذا خانواده‌های ژاپنی به جای اینکه تو خونه غذا بپزن، میرن غذاشون از بیرون سفارش میدن میگیرن. یعنی تخصصی شدن کار و تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی ایجاد بنگاه‌های اقتصادی فعال میکنه، ایجاد اشتغال میکنه، ضریب بیکاری رو کاهش میده، هزینه ها رو به شدت کاهش میده، و از همه مهمتر بالا بردن ضریب کیفی کار هست.
درسته.
اگر که شما میبینید یه بنگاهی، مثلا یه اتفاقی که در اقتصاد ما هستش که همیشه، حالا من در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم همیشه شکوه میکنم، این هست که ما یه سری بنگاه‌های اقتصادی خیلی بلند و عرض بکنم که بزرگی داریم که اینا اومدن همه خدمات در درون خودشون گذاشتن، و به جای این که به کار حرفه‌ای خودشون بپردازن، به حاشیه میپردازن، بیان که حالا مرکز بهداشتشون رو را بندازن، باغبانی را بندازن، غذا را بندازن،
مشغول حاشیه میشن.
این باعث شده که اون وقت به ضریب کیفی کارشون، چون قیمت تمام شدهشون افزایش پیدا میکنه، میان اون وقت اونجا در خط تولید میخوان میلیمتر رو ضخامت آهن رو کم بکنن، یا مثلا ضریب کیفی سایر اقلامی که میخوان اونها رو تحت تاثیر قرار بدن، و باعث این اتفاق میفته که میبینیم که ما بازار رقابتی خودمون رو در عرصه منطقه جهانی که هیچی، در کشورهایی که دور و اون هستن داریم از دست میدیم. یه زمانی بود که ما اتومبیل مونتاژ ایران رو کشورهای منطقه ما رو دست میبردن، چرا الان نمیخرن؟ این هست که ما به حاشیه بیشتر پرداخت کردیم. تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی در مدار تولید، به خصوص در یک فرایند اقتصادی که این فرایند رو، من فکر می‌کنم بهترین مدلی که الان هستش، یه برنامه توسعه ای رو حالا حتما شنوندگان هوشمند و خود دست اندرکاران صدای جمهوری اسلامی حتما در جریان هستن، یه برنامه رو ژاپنی‌ها دادن که این رو 10 سال پیش دادن تحت عنوان 2050.
بله،
اومدن در برنامه 2050 محور حرکت توسعه اقتصادی خودشون رو از حالا تا سال 2050 روی تخصصی شدن بنگاه ها قرار دادن.
درسته.
و این تخصصی شدن بنگاه ها باعث فرایند ایجاد اشتغال کامل در کشور شده. یعنی هر چی شما به سمت تخصصی برین میتونید فعالیت های غیر تخصصی رو به افراد غیر تخصصی واگذار کنین و فعالیت های تخصصی رو به افراد تخصصی، نه اینکه امروز در خیلی از سازمان های ما، نهاد های ما، در دولت، در بخش خصوصی، حتی در بنگاه های متاسفانه خصولتی که سبد ترکیب مدیریت اقتصادی کشور 84% در دست دولت و صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصولتی هست، این اتفاق افتاده که شما قیمت تمام شده محصولتون و نظارت بر کیفیتتون کاهش
بده. آی دکتر، اصلا مسئولین و برنامه‌ریزان کشور ما نگاهشون به تخصص گرایی هوشمندانه در کشور به چه شکله؟
ببینید، در نظام های هوشمند اکسپرت سیستم ها که الان خیلی رایج شده به خاطر توسعه، عرض بکنم که انقلاب صنعتی چهارم که حالا شنوندگان محترم حتما در جریان هستن، رشد پیدا کرده. ببینید، ما نگاه مدیریتیمون، غالب مدیریتمون مدیریت سنتی سیستمی هستش. ما تا زمانی که مدیریت سنتی سیستمی داریم، این کماکان برای ما هزینه زاست، برای ما هزینه ایجاد میکنه و ما نمیتونیم سطح نظارت مستقیم خودمون و نظارت اقتصادی خودمون رو همه جانبه بکنیم. میام چیکار میکنیم؟ در یک مقطعی ها میبینید که سازمان ها میرن مثلا روی کنترل قیمت تمام شده، میرن روی کنترل مثلا بازدهی محصول، میرن روی کنترل خروجی محصول، بعد بقیه رو ول میکنن. در صورتی که اگر ما بخوایم کانتینیوس و مداوم بخوایم نظارت داشته باشیم، این هست که
بله،
باید پروسه یا فرایند اجرایی رو به صورت مرحله بندی و فاز بندی بکنیم و هر فاز رو در جایگاه خودش مورد ارزیابی قرار بدیم و افراد متخصص خودش رو بذاریم. افراد غیر، ببینین، دانش یه زمانی بود که 10 سال یک بار نو میشد، بعد شد 5 سال یک بار در شروع هزاره سوم، در آغاز سال 2000 5 سال یک بار شد، الان شده 1.5 سال. یعنی شما ظرف 1.5 سال تکنولوژی تغییر میکنه، همه چی تغییر میکنه. در این صورت هست که بازنگری سیستم های اجرایی و تخصصی شدن فعالیت ها بر اساس نمودار اقتصادی، من براتون مثال زدم دید، یه موقعی بود قیمت تمام شده غذا تو خونه ارزون بود، الان در ژاپن تو خونه گرون در میاد. بنگاه های تولید غذا هستن، شما تلفن میکنید میگه 50% 10% به من غذا بده، امروز من امشب تولد دخترمه، تولد همسرمه، برای من غذا دیگه صرف میکنه.
بله،
اینجا هست که وقت ضمناً شما میتونید کیفیت رو هم در اختیار داشته.
آقای دکتر پردی، دارم میخوام با توجه به اینکه شما تخصصتون حوزه صنعت نفت هست، در این باره هم حالا یک نمونه و مثال عینی برامون بیارین که دنیا واقعا چقدر داره تو این امر تخصصی کار میکنه و اینکه با توجه به اینکه خب ما منابع نفتی بسیاری داریم، جایگاه ما به چه شکل هست؟
ببینید، الان وابستگی دنیا به حوزه انرژی بر اساس آخرین مطالعاتی که IEA انجام داده، مؤسسه بین‌المللی انرژی انجام داده، ما تا سال 2045
بله،
وابستگی جهان به انرژی های هیدروکربوری یه چیزی حدود تا سطح 93% هست. یعنی ما وابستگیمون به انرژی های نو حد اکثر تا سقف بین 5-7% بیشتر نخواهد بود. لذا این وابستگی باعث شده که کماکان انرژی های هیدروکربوری که بهش انرژی فسیلی از منابع متعارف بهش گفته میشه، این وابستگی رو به وجود آورده و الان راندمان اقتصادی جهان بر اساس انرژی های فسیلی و هیدروکربوری هستش. سهم این انرژی ها با توجه به میزان مصرفی که در کشورهای جهان داره،
بله،
عنوانی هست که ما بهش میگیم شدت مصرف انرژی. شدت مصرف انرژی در کشورهای جهان متفاوته. ما در دنیا 30 کشور تولید کننده و دارنده منابع هیدروکربنی نفت و گاز رو داریم.
حالا اگر بخوایم جمع‌بندی شده بهش اشاره کنیم چطور
باید این هست که ما باید شدت مصرف انرژی رو کاهش بدیم. ایران بالاترین شدت مصرف انرژی رو در جهان داره که معادل 5.7 برابر میانگین جهانی.
درسته.
و با این ترتیب باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم که صنعت نفت خودمون رو بر اساس همون فرایندی که عرض کردم کاملا تخصصی باید حرکت بکنه و تفکیک بکنیم ما.
بسیار.
و از این منظر بتونیم به قیمت تمام شده و کاهش شدت مصرف انرژی حرکت.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضا پریدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش
می‌کنم. خدا حافظ.
وقتی که نسیم موج می اندازد در پرچم تو دلم می لرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم می لرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شسته ای صبح سفید،
زنده باد ایران و ایرانی. همگی شما شنوندگان خوبم و خوشحالم که دوستان مهربانی مثل شما دارم که پیام های خودتون رو به دست ما میرسونید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637، چه از طریق شماره تلفن 2265-2525. در باره تخصص گرایی با شما صحبت میکنیم و اینکه چی شده که این روزها دنیا داره به این سمت میره و البته در کشور ما حالا چند سالی این اتفاق افتاده، علتش رو از شما جویا میشیم و ازتون میپرسیم که به نظرتون این تخصصی شدن فعال تو هزینه یک بنگاه یا یک کشور رو بالا میبره یا پایین میاره، که دیگه الان دیگه حتما باید به یک نتیجه رسیده باشید. امیدوارم که پیام‌های خوبتون همچنان به دست ما برسه. شما پیماتون رو به دست ما میرسونید که کمتر از 10 دقیقه هم زمان دارید پس دست به جنبانید. من گفتگوم رو میخوام آغاز کنم با آقای دکتر سید علی رضا شجاعی، عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی ایران که کارشون دقیقاً دانشی و علمی و تخصصیه و میتونن به ما کمک کنن. آقای دکتر شجاعی سلام، عصر گرم تابستانیتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر و همینطور شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
زنده باشید. ما نظر شما رو هم درباره موضوع برنامه جویا میشیم، اینکه چی شده که در دنیا و کشور ما بسیار از کارها و فعالیت‌ها داره به سمت تخصصی شدن میره.
قاعدتا دوستان راجع به این موضوع بحثای تخصصی رو انجام دادن. من نمیخوام با توجه به اینکه خیلی فرصت نیست بهش بپردازم اون رو.
تحلیل ارزیابی شما رو جویا میشیم، بفرمایید.
بله، عرضم حضور شما، تخصص گرایی رو قاعدتا خیلی ها باش موافقن و همونجوری که شما گفتین دنیا داره به این سمت میره، ولی نکته مهمی که به نظر من باید بهش توجه کرد این که ما یا در کشور خودمون زیر ساخت های تخصصی شدن رو داریم یا نداریم. من دو تا نکته میخوام تو این مورد عرض بکنم. یکی این که زمانی تخصصی شدن اثر بخش خواهد بود که ما تعریف درستی از زنجیره ها داشته باشیم، یعنی اینکه این تخصص چه نیازهایی داره، حلقه قبلش چیه و حلقه بعدش به کجا می انجامه و چه استفاده‌ای برای در واقع حوزه بعدی خودش خواهد
داشت. یعنی حتی اگر تصمیمش رو داشته باشیم نیاز به زیر ساخت داره.
جان متوجه نشدم.
شما می‌فهمید که اگر تصمیمش رو هم مسئولان داشته باشن و برنامه‌ریزان کشور، ولی بله، نیاز به زیر ساخت داره که
حتما. میگم وقتی یه زنجیره کامل نباشه، اگر اون زنجیره رو ما کامل بهش توجه نکنیم و بلا استفاده میشه. مثلا یه تخصصی رو شما تو کشورتون ایجاد می‌کنید که این بازار نداره، این حلقه بعدی این رو در متقاضیش نیست، برابر این بلا تکلیف میمونه و هزینه زاست، یعنی برای مجموعه، برای یک سازمان، برای یک کشور میتونه هزینه زا باشه. بنابراین تعریف درست این زنجیره به نظر من یکی از زیر ساختای خیلی مهم تخصصی شدنه. نکته دوم
آیه دکتر، این تعریف درست زنجیره ها برای هر رشته و تخصصی متفاوت است یا یعنی اینکه نه یک زیر ساخت کلی است برای همه ی حال رشته ها؟
نه متفاوت باشه. بله متفاوت میتونه باشه، چون بالاخره خریدار و فروشنده تو هر کدوم از تخصص ها متفاوته دیگه، ذینفعان مختلفی داره.
به
همین جهت زنجیره هاش متنوع و متفاوت میتونه باشه.
خب ما 2 دقیقه زمان داریم، ولی اگر صحبتی
داشته دوم هم عرض بکنم که ببینید یه نگرانی خیلی جدی وجود داره که آیا حلقه های قبل و بعد تعهد خودشون رو در جای درست خودش انجام میدن یا نه. اون چیزی که آقای در واقع دکتر پدیدار هم بهش اشاره کردن که
بله.
خیلی از بنگاه نگران هستن، میرن حلقه های دیگر رو به خودشون وصل میکنن و بنگاه بزرگی میشن. علتش اینه که اطمینانی از حلقه های قبل و بعدشون ندارن که سر موقع کار خودشون و تخصص خودشون رو ارائه میدن و تحویل میدن کارشون رو. این هم یکی از نگرانی هاست و یکی از در واقع دغدغه هایی که باعث میشه سازمان ها از حوزه تخصصی خودشون خارج بشن و سعی کنن بعضی حلقه ها رو که بهش نگران هستن بهش ورود بکنن.
درست.
ولی من باز عرض میکنم اصل موضوع اصل بسیار ارزشمندیه و این تخصص گرایی بحثی که تو دنیا داره انجام میشه، ولی اون زیر ساخت هایی که باید انجام بشه، خب مثلا ژاپن یا مثال بعضی کشورها که زده میشه، اونا خیلی زیبا این بحث تعهد و اون در زنجیره ها و اون در واقع انجام درست کار رو خیلی خوب شکل دادن. به خاطر همین من نوعی فقط به تخصص خودم متمرکز میشم و نگران حلقه قبل و بعد نیستم.
صرفا پس منظورتون از زیر ساخت مسائل فناوری یا اینکه حالا از مسائل
هم فناوریه، هم فرهنگیه، هم اجتماعیه. من یه مثال کوچیک وقت داریم بزنیم،
شاید حد 20 ثانیه.
فقط یه مثال بزنم. مثلا فرض کنیم به یه ژاپنی گفتن تو تا چه مدت کار میکنی؟ گفت من تا ساعت 8 شب کار میکنم. گفتن که خب تو هم که بس مثل مایی، پس کی به بچت میرسی بزن و مثلا درس بچت میرسی. یه جمله خیلی قشنگی گفت. گفت معلم من به همون خوبی کار میکنه که من دارم کار میکنم.
هر کی سر جای خودش سر فرض
میکنه. نگرانم بچم نیستم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما دکتر سید علی رضا شجاعی، عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی ایران. سپاسگزارم ازتون، باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت
باشید. زنده باشید. و اینکه از همه شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. براتون بهترین ها